و خدمت شما بگم که سوالتون دو بخش داره. بخش اول اینه که اگر بازارشون کوچیک میشه، مخاطبشون کم میشه، بله کار بسیار خوبیه. قبل از اینکه به خطر بیفته زندگیشون، باید کسب و کارشون یه فکر اساسی به خودشون بکنن و حوزه رو تغییر بدن.
درسته.
یه وقتی هستش مثل دوستمون که گفتن آقای موسوی، تخصصشون تعمیرات لپتاپ بوده، کامپیوتر بوده، بعد میبینن که خب متقاضی برای لپتاپ و تبلت بیشتر میشه. اگر علاقه داشتن به اون حوزه، به نظر من با یک دوره آموزشی حتی میتونستن خب خودشونو به اون بازاری که الان گویا بزرگتر هم شده
تعمیرات مثلا لپتاپ،
بله این رشته ها وجود داره. من در کنار اینکه از سال 82 کار اجرایی میکنم، از سال 90 کار آموزش میکنم و آموزشگاه فنی حرفه‌ای هم دارم تو همین حوزه فناوری اطلاعات. خیلی از متقاضی ها میان به خاطر اینکه کمی مهارتشون رو بیشتر بکنن. خیلی ها هستن صاحبان کسب و کار هستن، مثلا مثل آقای طباطبایی، میان یه دوره کوتاه مدت بهش میگیم پودمان، 30 ساعت 40 ساعت مثلا همین شبکه های اجتماعی رو آموزش میبینن، تولید محتوا، تبلیغات، اثرگذاری روی مخاطب، و با همون یک دوره متحول میشه کسب و کارشون.
اتفاقا این نکته خیلی مهمیه، این شاید فضای مجازی رو ما به نظرمون برسه خیلی راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم، اما به نظرم آموزش میخواد و اون هم زیر و بمای خاص خودش رو داره. خیلی نمیتونیم بیگدار با آب بزنیم. حالا منم دوست دارم دو مهمان عزیزمونم یه مقدار راجع به این صحبت کنن که چقدر فعال هستن در فضای مجازی و چه تجربه هایی هم دارن.
بعد قبلش اگه اجازه بدید یه سوال از آقای دکتر بپرسم. من توی یه حوزه دیگه هم فعالیت دارم، حوزه فولاد هستش. همونجوری که حالا آقای دکتر خودشون تخصص دارن حالا توی معدن و استخراج. یک بار دیگه سوال اول هم مطرح میکنم، این که ببین من میگم که اون بازار هدف اشخاصی مثلا تو حوزه معدن شما اگر مثلا اگر سنگ آهن داشته باشید، خب مشخص هستش کی هستش، شخص خریدار کی هستش. اینجا شاید حالا یه اشخاصی هم بینش باشم، کاری با اون ندارم، ولی مشخص هستش کجاست. حالا من نمیتونم اینو وارد به قولی فضای مجازیش بکنم، چون اگه وارد فضای مجازیش بکنم این بازار گسترده میشه، بزرگتر میشه، بعد اونجا مشکل سازم میشه. یکی موضوع، یکی این که خب فکر میکنم برایند علم اقتصاد از آموزش هستش، دو این که از حالا شرایط اجتماعی هستش و اینا، ولی ما مشکل آموزش رو داخل ایران داریم. یعنی این که من خودم میتونم بگم، من الان یک بارم آیه اینات پیش فرمودن ما 10 نفر نیروی متخصص احتیاج داریم ولی نداریم. یعنی همین توی حوزه مثلا برنامه نویسی الان من دارم میگردم ولی پیدا نمی کنم، یا توی حوزه های فنی مثلا بگم خدمت شما بگم جوشکار هست، تراشکار هست، پیدا نمی کنم. حالا من چطور میتونم که این افراد رو پیدا بکنم؟ یا این دوستی که حالا پیامک زده بودن، این البته سوال سوم من هستش، مثلا میگفت من 12 متر مغازه دارم. تو این 12 متر میتونم خب چیکار بکنم؟
درست.
خب آی دکتر حالا میگن که تو فارد کسب و کار اینترنتی بشه، اما پیشنهاد نمیکنه آی دکتر اگر فردی پیدا بشه که حالا یا سرمایه گذاری بکنه یا اگر
فقط صندلیتون هم
صدا میده
آره. یه ذره بعد قلقه
من فکر میکنم شناخت بازار یا بازار سازی میتونه به این فرد کمک بکنه که حالا به اون نتیجه که میخواد برسه. نتیجه حتما مختص به پول نیستش، یعنی تولید سرمایه نیست، و اما میتونه یه اقتصاد حالا رسمی رو پیدا بکنه که اون رسمی بودن شروع بکنه به کسب و کار. حالا من نظر شما رو میخواستم بپرسم.
بعد آقای دکتر بفرمید.
سوال اولتون اتفاقا من یه تیکش موند یادداشت کرده بودم. این دوستانی که باشگاهدار هستن برای به صورت تخصصی راجع به تردمیلتون، اینا رو میشه در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، چون اینا همه صفحه دارن اصطلاحاً. میشه از طریق اون صفحات مدیرانشون رو پیدا کرد و شاید بخش از این بازاریابی و فروش دیگه میره مثلا به سمت تلفنی یا حضوری. ما نباید فکر کنیم که همه چیز اینترنتیه و اینترنت کل دنیا رو داره اداره،
ولی برای پیدا کردنشون خیلی راحت میشه از این صفحات استفاده.
سریع هستش برای اون کسب و کارتون، مثل حالا صنعت فولاد یا اون بخش صادراتتون که میتونید از اینترنت، ولی پلتفرم هایی که افراد خارجی حضور دارن و به زبان محلی اونها تولید محتوا کنین و انتظار داشته باشه که فروش ایجاد بکنه. البته کشور عراق حالا با شناختی که دارم خیلی اندازه حداقل ما و داستان استفاده ما از اینترنت شاید نصف ما هم نباشن مردمشون، حتی بغداد که پایتخته میزان از استفاده از اینترنت خیلی کمه.
درست.
و برای کار با عراق هنوز هم بازاریابی حضوری بیشترین اثر بخشی رو داره. پس این دو تا بخش میتونید اون افراد رو باشگاهشون رو پیدا بکنید، بهشون مستقیم اصطلاحا دایرکت بدین یا پیام خصوصی بدین، مدیران رو پیدا بکنید، بعد حالا اگر کاتالوگ دارید یا هر چیزی به صورت حضوری یا تلفنی ارائه بدین. با خارج از ایران یا بیزینس های خیلی بزرگ باید به صورت دید کلان داشته باشین. لزوما مثلا صنعت فولاد توی بستر فضای مجازی نمیشه خیلی روش مانور داد. بی تو بی های بسیار بزرگ هستن. اون دوستمون هم که مغازه رو گفتن، چون یه محیط فیزیکیه، من منظورم کسب و کار اینترنتی نبود، گفتم از این
فضا استفاده کنیم ببینیم که چی درخواست
آره میشتر. مثلا یه سری میدونید، حالا من اسم نمیخوام ببرم، اپلیکیشن هایی هستن، نرم افزاری هستن، من میتونم بر اساس شهر برم جستجو بکنم ببینم چه چیزی برای فروش زیاده، چه چیزی درخواستش بالاه، برم به اون سمت.
آی دکتر مهارت اینجا چطور میتونیم توش دخیل داشته باشیم؟ من مهارت فروش ندارم. من به صورت شخصی اینو میگم، من میگم که 99% فروش هست، 1% تولید. من زحمت رو کنار نمیذارم، اما اگر من بتونم به خدا مثال میذارم ترید میلی تولید بکنم که نتونم بفروشم، خب به درد من نمیخوره قطعا. خب باید بذارم گوشه خونه.
شما موافقین با گفته ایشون آقای دکتر؟
عددش رو نه، ولی درست میگن. من یه مثال بزنم، ما نمایشگاه ها غرفه میگیریم، از طریق آموزشگاهمون حضور پیدا میکنیم، بیشتر هم برای برندسازی. مثلا فروش کتاب خیلی سودآور نیست. من یه مثال بزنم، یه کتابی در مورد اولین کتاب در مورد ارزهای دیجیتال رو من نوشتم که توی سازمان فنی حرفه‌ای هم به عنوان مرجع داره از روش تدریس میشه سالها پیش.
بله.
این کتاب هنوز چاپ نشده و به نمایشگاه نرسید. ما یک بنر طراحی کردیم، چاپ کردیم، دوتا سر و ته قرفه و فروشنده های ما کاملا توجیه شدن و کلی فروختیم. چاپ اول تموم شد.
هنوز بیرون نیومده.
یعنی هیچی رو فروختیم. خب ما تو اون نمایشگاه هیچی فروختیم. و به خاطر همین میگم که درست میگن. فروش زمانی اتفاق میفته که بستر عرضه هم باشه. یعنی ما من مثال غذایی که گفتم دوستان چینی، اون اگه اون غذا بیا تو ایران و اون فرد ورشکست میشه چون متوازی نداره.
درسته.
بنابراین اثرگذاری موقعی هستش که ما یک مهارتی داشته باشیم برای انتقال اون ارزش. شما یه چیز با ارزش داری تولید میکنی، مخصوصا تو شرایط کرونا که مردم نمیتونن برن باشگاه، تو خونه ها باید تمرین کنن.
این درست بفهم.
پس اینو باید فقط انتقال بدید.
من یه چیزی حالا ذهنی هستش، اگر اشتباه میگم حتما صحیح بفهمید. ببین من فکر میکنم که ما هر چیزی رو که بتونیم تولید کنیم میتونیم بفروشیم. یعنی خب به قولی تخصیص منابع محدود ما به تقاضای نامحدود هستش، اصلا تعریف علم اقتصاد هستش دیگه. ما میتونیم بفروشیم. یعنی شما به من مثلا میگید که حالا یک میکروفونی که الان تو دست من هستش اینو من میتونیم بفروشیمش. خب اما اون بازار هدفش کجاست؟ من به چه شخصی باید این میکروفون رو بفروشم؟ مثلا رادیو هست، تلویزیون هست، مجری هست، شخصایی که هستش مشخص هستش. اینها رو من چطوری توی حالا فضای مجازی پیدا بکنم و الان پیداش کردم، چجوری به قولی حالا پرزنتش بکنم که این فروش من درست باشه، یعنی بتونم این کار رو انجام بدم. یک موضوع البته توی نهفته است، من فکر می‌کنم آموزش فروش خودش یکی از مشکلاتیه که ما داریم داخل ایران. یعنی شخص فروشنده‌ای که بتونه این کار رو انجام بده هستش و باشه کم هستش و این یه استعداده. به خاطر همین من عدد و مثال زدم.
بله.
خدمت شما بگم که حالا میشه بحثای کلان کسب و کار. ما تو بوم کسب و کار 9 تا خونه داریم، یکیش کانال‌های توزیعه، دقیقاً اونو که می‌خوایم بهش برسونیم محصول رو. پیدا کردنشون یه راهه که شدنی هستش. فقط گفتم ما هرچی که این بیایم مخاطب هدفمون رو مشخص‌تر و واضح‌تر بنویسیم میتونیم راحت‌تر فروش رو ایجاد بکنیم. بزنین یه مثال براتون بزنم. ما با واسطه تخصصمون حالا سال‌هاست تو اینترنت کسب و کار راه می‌ندازیم برای مردم. بعد از برجام دیدیم که به همراه شریکم متقاضی به نوعی سفر به ایران و مخصوصا تهران برای سفرهای کاری خیلی زیاد شده. سفرهای 3-4 روزه و از اروپا هم بیشتر هستن، میمونن قراردادها رو میبستن و میرفتن. که تا حالا قبل از اینکه این تحریم اتفاق افتاد این بیزینس خیلی خوب بود. چی کار کردیم؟ یک وبسایت رو اندازی کردیم، از یه طرف آپارتمان های مبله تو تهران رو میرفتیم صحبت میکردیم، پیدا میکردیم، از همین اینترنت هم پیدا میکردیم، آپارتمان ها و جزئیاتشون رو لیست میکردیم با تصاویرشون و امکاناتشون. از اون ورم اون وبسایت به 10 تا زبان طراحی شده بود و از سر تا سر دنیا مشتری داشت. حالا ما چی کار کرده بودیم؟ ربطش بدم به سوال شما. در نهایت نشستیم گفتیم مشتری ایدئال ما یک تاجر آلمانی خواهد بود، رنج سنی 30 تا 45 سال، که احتمالا 3 تا 4 روز میخواد تهران بمونه. بله. سفرش کوتاهه و احتمالا هم تنها هستش. آها. و ما میخواییم به اون آدمه بفروشیم. حالا برای راضی کردن اون آدمه چه خدماتی باید ارائه بدیم؟ یک همچین کاری کردیم، یعنی اومدیم بازار رو خیلی محدود کردیم.
درست.
و بعد رفتیم جوری تبلیغاتمون رو حتی طراحی کردیم که فقط تو کشور آلمان دیده بشه. اینها شدنی هستش، میشه بهش میگیم سگمنتیشن یا بخش بندی. شما دارید درست میگید، اما تو زمینه فروش خیلی بخش آموزشش با شما هم عقیده نیستم، به خاطر اینکه الان خیلی اساتید دارن کمک میکنن.
بله خیلی متشکرم
از اینترنت هم میشه راحت اینو
بله. آموزش ها
خیلی ممنون. اگه موافق باشید یه فرصت بگیریم. بله. و بعد بریم سراغ جناب آقای موسوی. ایشون خیلی ساکتن صحبت نکردن. بله
شما شنونده و بیننده ایستگاه 98 هستین از شبکه رادیویی اقتصاد.
اگه دوست دارید تجربه حضور در استودیوی ایستگاه 98 داشته باشید، 30,036,37 همیشه در خدمت شماست.
خب مهمان دیگرمون آقای موسوی هم اینجا هستن و قراره اگه پرسشی داشته باشن مطرح کنن. البته تعداد پیامک هم زیاد، حالا نمیدونم میرسیم یا نه همه رو بخونیم. آقای موسوی اگر سوالی دارین، البته قبلش من از شما این پرسش مطرح کنم که شما در فضای مجازی فعالیتی داشتین تا حالا، تجربتون چی بود؟ خوب بوده تجربتون؟ یعنی چند وقته که شروع کردیم؟
تازه شروع کردم. تازه شروع کردم. جواب آنچنان زیاد نگرفتم، ولی بیشتر تجربه فروش هم حضوری بوده.
بله بیشتر.
پس این شغل رو تازه شروع کردی؟
نه، 8 ماه پیش کردم. فضای مجازی.
فضای مجازی رو راضی اگر... هستین از شغلتون آقای موسوی؟
بله راضی ام، ولی در کنار همین دکوراسیون داخلی کارای لوازم چوبی آشپزخونه هم تولید می‌کنیم.
بسیار عالی.
ایده از خودمون داریم و اینکه سعی می‌کنیم که لوازم آشپزخونه چوبی خیلی گران قیمت.
درسته. زنده بود.
یه سری ایده ها داریم که مثلا ارزون‌تر در میاد.
آفرین زنده بود. اگه پرسشی هم دارین در واقع میتونین از آقای دکتر داشته باشین تا بعدش هم بریم سراغ پرسش‌های مردم.
خدمت شما عرض کنم که تو فضای مجازی می‌خواستم ببینم چجوری این لوازم چوبی رو من میتونم بهتر بفروشم، در کنار اینکه
یعنی براش مشتری پیدا بکنیم.
بله حضوری هم فروش داریم الان تو بازار، ولی خب فضای مجازی بیشتر مصرف کننده ها مخاطب بیشتری داره و اینکه راهنمایی میکنید که
توی فضای مجازی فروش برای شما یه حسن دیگه هم داره، اینه که فکر کنم پرداختا خیلی بهتر خواهد بود نسبت به اینکه برید تو بازار عمده بخواید کار بکنید یا مثلا چک بگیرید و از این داستان ها. اتفاقی که میفته توی این محصول خاصی که دارید کار میکنید، تصاویر خیلی اثرگذاره. باید عکسایی که میگیرید حس بسیار خوبی رو از داشتن اون محصول به مخاطبتون انتقال بده. این یه مسئله است. یکی همین که مرتب نباید تبلیغی باشه، یعنی گاهی در مورد مزایاش باشه و مقایسش بکنید با سایر ظروف. قطعا یه سری مزایا داره و من میدونم جزء محصولات گرون هم هستش. اگر فکر کنم مثلا چوب بامبو اینا باشه که دیگه خیلی گرون خواهد بود. البته سایر فکر کنم مثلا محصولات هم میتونه باشه، چوبی و بامبو هم نباشه. تصاویر خیلی مهمه، با کیفیت حتما، و توی تولید محتوایی که دارید انجام میدید راجع به مزایاش هم صحبت بکنید. بیشتر هم ویدیو. 80% مردم در شبکه‌های اجتماعی ویدیو میبینن.
چقدر عالی، چقدر عالی. فکر میکنم نکات خیلی زیاده، ولی خب متاسفانه فرصت ما هم اندکه. پرسشه بسیار زیادی هم مطرح کرده بودن مردم از طریق سامانه پیامکیمون. اینها رو ما قول میدیم که در فضای مجازیمون، حالا اینقدر
صحبت به صورت زنده فضای مجازی شد، بله
آقای دکتر پاسخگو هستن. آدرسمون هم ایستگاه 98 در فضای مجازی. آره ایستگاه نیست، ایستگاه. روز گفتگوی زنده با جناب آقای دکتر رو هم اعلام میکنیم، پرسش های شما رو مطرح میکنیم با ایشون و سر و سبز سر فرصت در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر
جمله.
ممنونم که توجه کردن. فقط اینو بگم بدون سرمایه هم از خونه هاشون با این پتانسیلی که وجود داره میتونن شروع بکنن و دیر نیست.
درود بر شما دو مهمان عزیزمون که خیلی ازشون تشکر میکنیم بابت اینکه حضور پیدا کردن. اگه شما هم بخواید حضور پیدا کنید میتونید این کار رو انجام بدید و با سامانی پیامکی ما در ارتباط باشین. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز بودید. در پناه حق باشید.
بله دقیقا همینجا آمدید، رسیدید به وقت پخش شبکه رادیویی اقتصاد، بخش اول برنامه ها.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025، ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد، تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
خونه با امنیتی که خونه میشه، امنیت خونم با قفل به دست میاد، قفلی که برای دربای نفر روی آهنی و پارکینگی، قفلی که 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش در سراسر کشور داره. قفل‌های برقی الکتروکاویان، شرکت نیک نهاد شبستر با برند افشنگ، تولید کننده انواع شیرینیجات، گاز، باسلوق، راحت الحلقوم، ژله دسری آماده در وزنهای مختلف، شکلات، اسمارتیز و شکلات سنگی رودخانه ای در خدمت هموطنان و صادرکنندگان عزیز می باشند. انتخاب شما افتخار ماست. شرکت نیک نهاد شبستر.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با 2 نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه ای کهن.
با امید به برکت این خاک، نهال زندگی کاشتیم تا به پشتوانه همت جوانان متخصصمان تولیدی سبز داشته باشیم. گروه صنعتی پارکچوب، تولید کننده انواع محصولات MDF ملامینه و های گلاس، با طرح کاشت نهال‌های درخت اوکالیپتوس در استان خوزستان، گامی بلند در حفاظت از محیط زیست و تأمین مواد اولیه صنایع چوبی کشور برداشته و محصولاتی با کیفیت جهانی را ارائه می‌دهد. پارکچوب در امتداد طبیعت.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
شرکت تکسان زرین با برند سالم، تولید کننده انواع آدامز، تافی و آب نبات، با کیفیت بالا کام خود را شیرین کنید. محصولات سالو، سالم و خوشبو.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، به
سایت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز چهارشنبه 10 دی ماه 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و با چندین خبر با شما همراهم. اجرایی شدن فرمول جدید قیمتگذاری خودرو از امروز. آقای رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت فرمول جدید این شورا برای قیمتگذاری مشخص شده که از امروز اجرایی می شود. وی افزود تا امروز همه کسانی که در قرعه کشی ثبت نام کردند قیمتگذاری خودروی آنها با فرمول قدیم خواهد بود، اما از 10 دی ماه به بعد از فرمول جدید برای قیمتگذاری خودرو استفاده می شود. کرونا مصرف گوشت قرمز را 40% کاهش داد. آقای منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور گفت شیوع ویروس کرونا مصرف گوشت قرمز را حدود 40% کاهش داده و در سال جاری تمام نیاز کشور به گوشت از محل تولیدات داخل تأمین می شود. افزایش منابع بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی. خانم مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال 1400 با بیان اینکه منابعی که به واسطه نامه رهبر معظم انقلاب کسر شدند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، اوراق و فروش سهام تأمین خواهد شد. وی گفت مخالف افزایش پلکانی حقوق کارکنان هستیم. آماده باش پرداخت قسط دوم مسکن ملی پردیس. آقای سید مهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه اجباری برای متقاضیان اولیه مسکن مهر برای خرید عرضه وجود ندارد گفت متقاضیانی که ثبت نام کردند و ثبت نام نامی آنها در مسکن ملی آماده پرداخت شده است مرحله دوم آوردهشان را به مبلغ 40 میلیون تومان آماده کنند. وی گفت پروژه اقدام ملی مسکن در شهر جدید پردیس پیشرفت مناسبی را طی می‌کند. پیمانکاران انتخاب شده، محوطه‌سازی صورت گرفته و همکنون در مرحله فوندانسیون قرار داریم. لذا برای ادامه کار لازم است تا متقاضیان قسط دوم آورده خود را واریز کنند تا کارها دچار وقفه نشود. تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. کلیات بودجه سال 1400 با 23 رأی موافق و 19 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آقای رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جزئیات لایحه بودجه 1400 از روز شنبه در این کمیسیون بررسی می شود. عرضه صندوق دارا دوم تا پایان امسال. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت صندوق دارا دوم در صورت فراهم بودن شرایط تا پایان سال عرضه می شود. آقای فرهاد دژپسند افزود کمیته ای تشکیل شده که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات زمان دقیق عرضه صندوق دارا دوم و صندوق فولادی ها را تعیین می کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد، آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقی مانده سهام دولت در سه بانک عرضه می شود. توزیع گسترده بذر بوجاری به کشاورزان توسط شرکت خدمات حمایتی. آقای حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی گفت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور دارای 66 دستگاه بروز و پیشرفته بوجاری است که با ظرفیت قابل توجه 270 تن در ساعت میتواند انواع بذرهای زراعی را بوجاری کرده و در اختیار کشاورزان قرار دهد. آمادگی 18 استان برای ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن. آقای محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تأمین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای برخی شهرهای 18 استان کشور خبر داد و گفت ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن در شهرهایی که تأمین زمین شده است هفته آینده انجام خواهد شد. تعادل بازار تخم مرغ تا هفته های پیش رو. معاون دفتر تنظیم بازار وزارت سمت گفت با توجه به تعیین نرخ مصوب تخم مرغ، توزیع مناسب و نظارت جدی بر خرده فروشی ها بازار این کالا را به تعادل می رساند. آقای قاسمیان تصریح کرد جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور 14 عضو دستگاه های زیربط برگزار می شود که در جلسه ی روز گذشته بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قیمت تخم مرغ در به مرغداری 14,000 تومان و قیمت مصرف کننده ی آن 16,900 تومان تعیین شد که قیمت قبلی آن 12,000 تومان و 14,500 تومان بود. جواب پیامک را ندهید، مشمول مالیات خانه خالی می شود. آقای محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال تطبیق اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قانون قبلی برای اعمال مالیات هستیم گفت حدود 1.5 میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که عدم پاسخ و اصلاح وضعیت سکونتی آنها به منزله خالی بودن واحد مد نظر تلقی می شود. وی اظهار کرد سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلفاً اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند. خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتیشان را در سامانه ثبت کنند. ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سالهای آینده. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سالهای آینده ادامه دارد. آقای محمد شریعت مداری با اشاره به اجرای طرح همسانسازی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری اعلام کرد. منابع این کار از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها تأمین شده که صندوق بازنشستگی کشوری باید با سرمایه گذاری بر روی این سهام برای تأمین منابع همسانسازی اقدام کند. وی با اشاره به انجام اصلاحاتی در روند اجرای طرح همسانسازی و رفع ایرادات آن گفت که